بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ولادت امام حسین علیه السلام رو به حضور عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این روز و روزهای بعد که اعیاد شعبانیه هستن انشاءالله بر شما مبارک باشه و دعاهای شما در این ایام انشاءالله مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان ارکان استصحاب. این اصطلاح در کلمات اصولی ها زیاد تکرار شده، اما به این شکلی که آقای صدر بحث کردن کمتر کسی بهش پرداخته به این شکل. ایشون در واقع مطالبی رو که اصولی ها گفتن در بحث استصحاب ولی نه به صورتی کاملا منسجم، سعی کرده به یک شکلی اون رو جمع کنه. البته این در تقریر آقای هاشمی رحمت الله علیه آمده، ولی در تقریر آقای حائری حفظه الله نیست. با اینکه مستحضرید آقای هاشمی این قسمت در درس آقای صدر شرکت نکردند و بر اساس دفترهای آقای حائری و آقای دوریاب این تقریر رو انجام دادند. به هر حال این بحث در تقریر آقای هاشمی آمده. آقای صدر فرمودن اینطور گفته میشه، حالا بحث میکنن در واقع بررسی میکنن تا چه حد این مطلب دقیقه، که استصحاب 4 رکن داره. رکن اول یقین به حدوث، ما باید یقین داشته باشیم یک حادثه یک امری اتفاق افتاد. رکن دوم شک در بقا، شک داشته باشیم آیا اون اتفاقی که افتاد هنوز به حال خودش باقی است یا نه. رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، یعنی اون چه که به اون یقین داشتیم که قضیه متیقنه ما بود با اون چه که به اون شک داریم که قضیه مشکوکه است، اینها یک قضیه باشن که موضوعشون یکی باشه. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. و آخرین رکنی که مطرح میکنن این استش که حالت سابقه در مرحله بقا یک اثر عملی داشته باشه، یعنی اگر بقا اون حالت سابقه اثر عملی نداشته باشه این معنادار نخواهد بود، تعبد نسبت به اون، چون استصحاب در واقع تعبد نسبت به حالت سابق است. بنابراین با تحقق این 4 رکن استصحاب تحقق پیدا میکنه. یقین به حدوث که ما یقین داشته باشیم یه چیزی اتفاق افتاده، شک در بقا، شک داشته باشیم آیا واقعیه یا نه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که اینا یک مطلب باشند که در واقع منشأ وحدت اینها وحدت موضوع خواهد بود، و بالاخره اینکه اون حالت سابقه اثری عملی داشته باشه در مرحله بقا که تعبد نسبت به اون معنادار بشه. این 4 چیز به عنوان 4 رکن استصحاب مطرح شد. آقای صدر به بررسی این ارکان می پردازه. در بررسی رکن اول یعنی یقین به حدوث، ایشون میفرمان مشهور اینه که ما باید یقین داشته باشیم به حدوث، و معنای این حرف یا ظاهر این حرف اینه که یقین در استصحاب، اون یقین سابق، موضوعیت داره نه طریقیت. خود وجود یقین دخالت داره در این که ما بتوانیم استصحاب کنیم. خب این ظاهر کلمات فقها و اصولی هاست. ایشون میفرمان منشأ این ظهور یا منشأ این استظهار احتمالاً روایاتی است که در باب استصحاب وارد شده، لا تنقض الیقین بالشک، الیقین لا تنقضه بالشک. چون میفرمان این مطلب در اون صحاح مربوط به زراره، سه تا صحیحه‌ای که داشتیم در مورد زراره، شاید درست باشه، چون در اونجا همین تعبیر هست، لا تنقض الیقین بالشک یا الیقین لا تنقضه به شک، و عباراتی شبیه می. اما ایشون می فرمان ما یه روایت صحیحه داشتیم که در همون جا وقتی این روایت رو بررسی می کردیم آقای صد این نکته رو گفت و گفت که بعدن من از این نکته استفاده می کنم، و اون صحیحه عبدالله ابن سنان بود که گفت که پدرم پرسید از امام صادق علیه السلام که من لباسم رو عاریه دادم به یک اهل کتابی که از خمر و خنزیر اجتناب نمی کنه، حالا که این لباس رو گرفتم آیا برای نماز باید تطهیر کنم یا نه؟ حضرت فرمودن نه، لازم نیست. بعد اونجا حضرت استدلال فرمودن، فرمودن لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، وقتی تو این لباس رو به این اهل کتاب دادی پاک بود. اعرته ایاه، اینو آریه دادی به اون شخص، و هو طاهر، در حالی که پاک بود. آی صد میگه ببینید حضرت به یقین به طهارت کار نداره به عنوان اینکه یقین موضوعیتی داشته باشه. می فرماد اینه که دادی این پاک بود، الان که گرفتی لازم نیست بشوری چون استصحاب طهارت داری. پس استصحاب طهارت نیاز به یقین به حدوث به معنای موضوعیت نداره. بله یقین به حدوث میخواد از باب طریقیت، یعنی اون قضیه متیقنه در واقع رکن استصحابه، نه یقین به اون. بعد آیه صد فرمود خب اگر این روایت چنین ظهوری داره که داره، قرینه میتونه قرار بگیره برای اینکه اون روایات دیگه هم که کلمه یقین در اونها مطرح شده و ظاهرش ابتداعا موضوعیت، اونها رو هم حمل کنیم بر طریقیت. و این قابلیت در یقین وجود داره، چون یقین، ظن، شک، اینا حالاتی هستن که نوعاً جنبه طریقی دارن، نوعاً ما از طریق اینها نسبت به حوادث و وقایعی که در اطرافمون اتفاق میفته نوعی داوری داریم. بنابراین ایشون میخوان اینو بفرما که روایت صحیحه عبدالله ابن سنان که درش قضیه متیقنه ملاک استصحابه نه یقین به حدوث، قرینه میشه بر این که اون روایات زراره مثلا که کلمه یقین در اونها مطرح شده، یقین درش موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره. در نتیجه ایشون میخوام بفرمان که ارکان استصحاب که یکی از اونها یقین سابق مطرح شده، نه، یقین به حدوث موضوعیت نداره، متیقن ملاکه، یعنی اون خود حالت سابقه. این نسبت به رکن اول.
تفاوتش چی میشه اگر من مثلا موضوعیت باشه؟ مثلا چه
اثری داره. بله. آقای سعد می فرمان اگر آقا محسن چنین سوالی کرد، ما در بحث‌های بعد این سوال رو جواب میدیم که اگر ما حالت سابقه رو نه از طریق یقین بلکه از طریق اماره احراز کردیم، آیا استصحاب جاری خواهد شد یا نه؟ یعنی من یه وقت هستش که میدانم لباسم پاک بود، یقین دارم. یه وقت نه، مثلا خبر واحد یا دو نفر شاهد عادل گفتن پاک بود، خب اونجا این بحث مطرح میشه، حالا بعدن میاد، که در جایی که حالت سابقه از طریق اماره احراز شده آیا استصحاب ممکنه یا نه. آقای سعد میگه اینجوری که من الان توضیح دادم به راحتی بحث استصحاب حله. ما میگیم ملاک قضیه سابقه، اون متیقن سابقه، این یه وقت به یقین احراز میشه یه وقت به اماره احراز میشه، مشکل نه. اما اونایی که میگن یقین موضوعیت داره، اونا اینجا میفتن تو دست انداز که خب ما که یقین نداریم بجدانه، پس چه باید بکنیم؟ اون وقت بعضی از اونا خواهیم گفت بعدن که مثلا اونایی که قائلن که در موارد احراز نوعاً، البته قائلن که اگر احراز به اماره باشه استصحاب جاریه، اما اونا برای اینکه اینو حل کنن مجبور شدن به این بحثا تمسک کنن که آقا ادله حجیت اماره، اماره رو تنزیل میکنه منزله یقین. بعد اون وقت اونجا توی این مشکل مواجه میشن که خب حالا تنزیل کرده منزله یقین، آیا این عموم تنزیلی وجود داره که ما بگیم در همه مواردی که یقین ولو یقین موضوعی باشه این اماره بتونه جاشو بگیره؟ اون وقت اونجا اون بحثا پیش میاد. آقای سعد میگه ولی من با این شکل که بحث کردم دیگه بی نیاز از اون بحثا خواهم بود. حالا تو اون بحثا بعد دوباره بهش میپردازم. اما شک در بقا، در مورد شک در بقا ایشون میگه این رو به دو شکل میشه در واقع بهش رسید که چرا در استصحاب شک در بقا موضوعیت داره. یکی این که به اون قواعد کلی در باب حکم ظاهری مراجعه کنید که بالاخره استصحاب یه حکم ظاهریه، احکام ظاهری همطوری که جلسه گذشته در باب قاعده طهارت و قاعده حلیت اشاره شد، در موضوعشون شک اخذ شده. بنابراین اگر شکی نباشه که اصلا موضوع حکم ظاهری محقق نمیشه. پس از این باب ما میگیم در استصحاب شک لازمه، شک در بقا. یه وقت اینطوره. و بعد البته ما این نکته رو هم اینجا باید توضیح بدیم که این که ما میگیم شک در بقا در استصحاب موضوعیت داره، برای اینکه بین استصحاب و قاعده شک ساری میز و تمایزی ایجاد کنه. در قاعده شک ساری ما شک داریم در همون چیزی که قبلا بهش یقین داشتیم، در حالی که در قاعده استصحاب ما شک داریم در بقاء اون چیز. نسبت به اون حالت سابقه شکی نداریم، نسبت به اون میدونیم که همون قبلا چنین وضعیتی داشته، شک داریم هنوز داره یا نداره. اما در موارد شک ساری نه، ما در خود همون مسئله شک میکنیم. مثل اینکه مثلا من یقین داشتم طرف عادل بود، پشت سرش نماز خوندم، بعدن شک کردم که اصلا اون موقع که من پشت سر این نماز خوندم عادل بود یا نبود. این شک ساریه. خب یه وقت این طوری توضیح میدیم که الان دادم و در واقع شک در بقا رو از این طریق بیان میکنیم، یه وقت نه، میگیم آقا روایات مدرک اصلی استصحابه، در روایات استصحاب شک مطرح شده، لا تنقض الیقین به شک. اون شک یک بخشی از در واقع ارکان استصحابه، ما اینو از خود روایات استصحاب میکنیم. بعد آقای سعد میگه خب حالا چه فرقی داره که ما مثلا بگیم از اون طریق، از باب این که حکم ظاهریه، از باب اینکه تفاوت داره با قاعده شک ساری استفاده میکنیم، شک در بقا رو، یا بگیم از روایات استفاده میکنیم، چه فرقی، چه اثری خواهد داشت؟ ایشون میگه اگر ما بگیم که از روایات استفاده میکنیم، یک اثری خواهد داشت که در مواردی که ما بگیم نه فقط از همون باب قواعد کلی و مفاهیم کلیش حکم ظاهری و تفاوتش با قاعده شک ساری ما اینو استفاده میکنیم. یکی از ثمراتی که ایشون مطرح میکنه بحث استصحاب در فرد مردده. یه ببینید، ما میدونیم مثلا تو مسجد یا زید بود یا عمر، البته نمیدونیم دقیقا کدومشون، ولی میدونیم یا زید بود یا عمر تو مسجد. بعد ما زید رو بیرون میبینیم، بیرون مسجد میبینیم، شک میکنیم که آیا هنوز تو مسجد کسی هست یا نه، چون ما که نمیدونستیم زید به صورت خاص در مسجد بوده، شاید زید بوده که الان اومده بیرون، شاید نه عمر بوده که هنوزم توی مسجده. ایشون میفرماد یه وقت هستش که بر یه اثری مترتب باید بشه، البته استصحاب میخوایم میکنیم، یه اثری باید بشه، یه اثری مترتب میشه بر کلی انسان. یعنی اگه یه انسانی تو مسجد باشه اون اثر ثابته. خب اگر در این وضعیت قرار گرفتیم، خب الان ما میگیم یقین داشتیم یه انسانی در مسجد بود، شک داریم انسان هست یا نه، استصحاب میکنیم، میشه استصحاب کلی قسم دوم. یه وقت هست نه، ما فرض میکنیم که اثر مترتب بر فرد نه بر جامع، انسان به ما و انسان اثری نداره تو این موضوع بحث ما، مثلا خود اون فرد اگر باشه اثری داره. آیا اینجا ما میتونیم استصحاب کنیم بگیم خب من میدونستم یا زید یا عمر توی مسجده، الان میدونم که زید که نیست، بعد بگم خب پس استصحاب میکنم که بالاخره یکی از اینا بوده دیگه، همون استصحاب فرد مردد رو بکنم، میگم همین که حالا یکیشون بوده من شک دارم الان یکیشون هست یا نه، اینو استصحاب میکنم. آقای صد میگن نه دیگه اینجا نمیشه. چرا؟ فرمان به خاطر این که ما وقتی فرض کردیم که شک در بقا رو از روایات استفاده میکنیم، ما الان شک در بقا علا کل حاله نداریم، چون اگر زید تو مسجد بوده الان قطعا نیست، ولی اگر عمر تو مسجد بوده هست. پس ما اینطوری نیستش که نسبت به کل فردن شک در بقا داشته باشیم که بتونیم استصحاب کنیم بقاء احدهما لا علی التعیین رو به صورت فرد مردد. نه، ما اونی که میدانستیم این بود که یکی از این دوتا تو مسجده، الان میدانیم که زید نیست، اما نسبت به امر نمیدونیم. پس ما در واقع برای یکی از اینها شک در بقا داریم، نه برای هر دو. پس نمیتوانیم در واقع استصحاب کنیم فرد مردد رو، با فرض اینکه عرض کردم اثری که قرار ما متعبد به اون اثر بشیم، چون استصحاب گفتیم باید یک اثری داشته باشه که تعبد به اون معنادار باشه، اون اثر مترتبه و فرد به صورت مردد. که ایشون میفرمه البته باز این بحث، چون بحث استصحاب فرد مردد دوباره در ادامه این بحث ها مطرح میشه. نکته دومی که به عنوان ثمره ایشون مطرح میکنه این استش که گاهی از اوقات زمان متیقن متصل به زمان مشکوک نیست، بلکه اصلا مردد بین این که در خود زمان مشکوک هست یا زمانی که قبلش بوده. یه سال میزنه ایشون، میگه مثلا فرض کنید من میدونم این لباس یا الان نجس شده یا مثلا یه ساعت قبل، یا الان نجس شده یا یه ساعت قبل و بعد پاک شده. اون نجاستی که معلوم و تحقق در این لباس، اون نجاست الان مشکوکه، چون من نمیدونم که آیا قبل الان نجس شد یا قبلا نجس شده و پاک شده، من اینو نمیدونم. خب ایشون میگه زمان مشکوک لحظه حاضره، الان شک داره که بالاخره این پاکه یا نجسه. زمان نجاست مردده که الانه، یعنی همه الان نجس شده، یا قبلا بوده که نجس شده. بنابراین زمان متیقن متصل به زمان مشکوک یا سابقه بر اون به نحو کلی نیست، ممکنه سابق باشه، ممکنه همزمان باشه، یعنی همین الان که شک دارم همین الان همین نجس شده، یعنی همین الان اون متیقن اون امر اتفاق افتاده. اینجا تو جریان استصحاب بعضیا با تردید مواجهن که آخاب اگر زمان مشکوک و متیقن یکی شد، مثل اینجا که در یه حالتش یکیه، اصلا استصحاب معنادار میشه یا نه؟ چون ما شک در بقا نداریم، گفتن این که دیگه شک در بقا نمیشه که، چون من اگه احتمال میدم همین الان نجس شده، همین الان هم شک دارم که نجسه یا نه، خب متیقن من با مشکوک من در یک فرض با هم همزمانه، این دیگه استصحاب نیست که من بگم یه چیزی یقینی بود شک در بقایش دارم، شک در بقا ندارم، چون این رکن الان اینجا اختلال پیدا کرد، بنابراین استصحاب نمیشه. ایشون میگه اگر ما شک در بقا رو از روایات استفاده کنیم، اینجا میگیم شک در بقا قابل احراز نیست، چون یه حالت اینه که متیقن و مشکوک همزمان باشن، بنابراین من احراز نکردم که این شک در بقای، بنابراین رکن استصحاب احراز نشده تا استصحاب کنه. اما اگر من از اون شک در بقا رو فقط از اون بحثای کلی که گفتیم استفاده کنم، خب ببینید اینجا درسته احتمال داره زمان متیقن من با زمان مشکوک من یکی باشه، اما این قاعده قاعده شک ساری نیست، چون که من الان اینجوری نیست که یقینی داشتم و الان شکی پیدا کردم که باعث شده اون یقین مورد تردید واقع بشه، نه، من در واقع یه شکی دارم، یه یقینی دارم، درست احتمال داره طبق این توضیحی که دادیم متیقن من با مشکوک من همزمان باشه، احتمال داره، ولی این الان باعث اون نشده که من نسبت به اون یقینم که قبلا داشتم شکی پیدا بکنم. بنابراین اگر ما بگیم شک در بقا از باب اینه که استصحاب یه حکم ظاهری است، در موضوع شک عقص شده، از باب اینه که فارق بین قاعده استصحاب و قاعده شک ساری باشه، این مشخصات در اینجا هست، بنابراین باید بگیم میشه استصحاب کرد، رکن استصحاب مختل نیست. اما اگر گفتیم شک در بقا رو ما از روایات استفاده کردیم، اینجا شک در بقا به معنای حرفی کلمه نیست، بنابراین نمیتونیم استصحاب کنیم. بعد البته ایشون اشکال میکنه به این ثمره دوم، میگه اگر شک در بقا صریحاً در روایات آمده بود که اصلا تعبیر شک در بقا، الشک فی البقا آمده بود، این حرف درست بود. اما ما همچین تعبیری که نداریم، لا تنقض الیقینه به شک، همچین چیزی تعبیری تو روایات نداریم. شک در بقا ما نداریم، مثلا در روایات کلمه شک در بقا تعبیریه که ما اصولی ها از روایات استفاده کردیم، نه اینکه این صریح روایت باشه. بنابراین ایشون میگه ولو ما از روایات شک در بقا رو استفاده کرده باشیم، در اینجا فرقی نداره، یعنی در اینجا استصحاب معنادار از این جهت، از این جهت رکن استصحاب تحقق داره. که البته این یه بحثی است تحت عنوان استصحاب در موارد توارد حالتین که باز دوباره در آینده بهش خواهیم پرداخت. رکن بله دیگری که ایشون برای استصحاب مطرح میکنه رکن سومه که اون بماند واسه بحث بعدی، که ایشون میگه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو علما به عنوان رکن مطرح کردن و بعد اینو یه بار در شبهات و حکمیه، یه بار در شبهات موضوعیه تطبیقش کردن، توضیحش دادن، که ایشون در دو باب، در باب شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه به بررسی اون میپردازه. که این بحث انشاءالله اگر خدا خواست توفیقی بود روز شنبه ادامه خواهیم داد، چون میدونید فردا چهارشنبه اگر خدا بخواد ساعت اول ما بحث حج خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.